آیات 163 تا 170 سوره اعراف. داستان قومی از بنی اسرائیل هست که پیامبر میفرماید که اینو از اونا سوال بکن. سوال بکن یعنی یادآورشون بکن، خاطر نشانشون بکن، بهشون به یاد بیاری که یه همچین موضوعی در طول تاریخشون بوده و عبرت نگرفتن، حالا بگیرن. وسأل هم، وسأل یعنی سوال کن، هم از اونها، ان القریت التی، قریه ما تو فارسی به روستا به ده میگیم، ولی قریه به انسانهای مجموعهی مجتمع انسانی که در یه جا زندگی میکنن، مردم یک شهر، کلمه یک قرا یعنی جمع شدن، کرن آرهم آمدن. ای پیامبر سوال بکن از اونها، منظور از اونها بنی اسرائیلن که تو آیات قبل موضوعشون مطرح شده بود. این قریه کانت حاضرت البحر، کانت یعنی بود، قریه چون مؤنث مجازیه کانت شده به جای کانت، حاضرت البحر یعنی کنار دریا، یعنی داستان مردم شهری رو یادآورشون بکن، ازشون بپرس که کنار دریا زندگی میکردن، حضور در کجا داشتن؟ کنار دریا. حاضرت البحر یعنی در مثل مردم این شهرهای غرب امریکا، این شهرهایی که کنار سواحل هست، لاگونا بیچ رو نمیدونم امثال این شهر. از یعدون فی السبت، یعدون یعنی تعدی کردن، اینها در سبت تعدی میکردن. سبت یعنی معنای لغویش یعنی تعطیل، یه کاری رو تعطیل کردن. شما میدونید یهودی ها روز مذهبیشون روز شنبه است، بله سبات، سبت دیگه، بله. مال مسلمان ها چه روزیه؟ جمعه. مال مسیحی ها یک شنبه است. ما میگیم یوم الجمعه، ما جمعه که میگیم به فارسی اشتباهه، جمعه است. جمعه یعنی چی؟ جماعت. یعنی اگه 6 روز هفته کار فردی کردی برای منافع خودت بوده، به فکر خودت بودی، یه روزشو اختصاص بده به جماعت، به جامعه، یعنی شرکت بکن در یک گرد همایی گسترده. معمولا در قدیم هر شهری یه مسجد جامع داشته، مسجد جامع مسجدی است که نماز جمعه دوش میخوندن، همه جمع میشدن. سنت هم چنین بوده، یعنی از زمان پیامبر این چنین بوده که در اون نماز جمعه دو تا خطبه هست که باید بخونن به جای اون دو رکعتی که کم میشه، یعنی نماز ظهر رو دو رکعت میخونن، بعدش دو تا خطبه است. اون خطبه هم باید حداقل یکیش از مسائل اجتماعی باشه و اون کسی هم که نماز میخونه حاکم هست، چون او مسئولیت‌های زندگی مردم رو داره، میاد توضیح میده به مردم این کار کردیم، این کار باید انجام بدیم، این مشکلات داریم، این مسائل داریم، و مردم باید تو جریان قرار بگیرن. اون موقع که رادیو، تلویزیون، مطبوعات که نبوده، از طریق این گرد همایی هفتگی مردم در جریان امور قرار میگرفتن و کسی که داره کار مردم رو اداره میکنه با مردم میگفته که چی کار باید بکنین، چه نیازهایی داریم، صرفه‌جویی مثلا باید بکنید، مثلا قحطیه چیه، هر چی که، یا دشمنی میخواد حمله بکنه تجهیز بشید، آماده بشید برای جنگ. یه ارتباط بین مردم و حاکمان بوده. این همه تو ایران میگه که نماز سیاسی ایدولوژیک به این دلیله، یک عبادت سیاسی ایدولوژیک، نماز فردی نیست، معمولی نیست، جنبه سیاسی داره. علت اینم که در طول تاریخ شیعه معمولا این نماز رو تعطیل میکرده، میگفتن که امام زمان باید باشه، در غیبت امام زمان نماز جمعه رو نمیشه خوند، چون بقیه حاکمان غاصبن دیگه، چون این اعتقاد داشتن نماز جمعه رو تعطیل کرده بودن. حالا بر ایران هم بعد از انقلاب دو مرتبه راه افتاد، معتقد بودن حالا ما چون از جانب خدا هستیم و ما نمایندگان به هر حال امام زمان هستیم، همون وظیفه رو داریم، پس ما حق داریم حالا بخونیم. ولی این یهودی‌ها اعتقادشون این بوده که خدا در 6 مرحله زمین و آسمان رو آفریده و در روز هفتم استراحت کرده. قرآن هم میگه در 6 یوم، نه که یوم 24 ساعت، یعنی در 6 مرحله. مال اونا فلسفهش همینه که اگه 6 روز به خاطر منافع شخصی خودتون دنبال پول و ثروت و اینا بودین، یه روزشو تعطیل بکنید به کارهای جامعه برسید دیگه. یوم سبت یعنی روز قطع کردن. یهودی ها روز شنبه رو گناه میدونن کار کردن. ما مسلمان ها گناه نمیدونیم، ولی میگیم خب توصیه شده برید تو کارهای اجتماعی، ولی اونها این کار اصلا گناه میدونن. جزء به اصطلاح مقررات دینیشون بوده که روز شنبه کار نکنن، نه کار اجتماعی یا کار دنیایی، کار پول در آوردن. میگه اینا ولی در اون روز یعدون فی السبت، در روز شنبه تعدی میکردن، یعنی قانون شکنی میکردن. میگه حالا چگونه بوده داستان قانون شکنیشون؟ از تعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرن. تعتیهم یعنی میامد برای اونها، هیتانهم، هیتان جمع حوت دیگه، حوت میشه چی؟ ماهی. ماهی ها می آمد برای اونها یوم سبتهم، روز تعطیلشان که همین روز شنبه بوده، یعنی روزی که تعطیل می کردن. ماهی ها می آمد چگونه؟ شرن. شرن شر یا شریعت، یعنی راه روشن، واضح، آشکار. شرن مبالغشه، یعنی بسیار آشکار و واضح دیدنی. شریعت اسلام یا شریعت های دیگه میگن چون یه راه روشنه دیگه، راه واضحه، یه طریقه واضحه. معنای شرع یعنی واضح، روشن. شرعن به شدت شده، یعنی اصلا حسابی میشد دید ماهی ها رو رو آب. انقدر ماهی ها فراوون بود، از آب میپریدن بالا، ملق میزدن، همچنین موج ماهی ها تو آب دیده میشد. دیدیم بعضی وقتا ماهی ریزا که آدم میبینه هزاران ماهی مثل گله دارن میرن. ماهی ها روز شنبه اینجوری تو آب موج میزد، قابل رؤیت. و یوم لا یسبتون، روزی که تعطیل نمی کردند، یعنی روزای غیر شنبه دیگه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، لا تعطیل نمی آمد. حالا چرا نمی آمد به نظر شما؟ و چرا می آمد؟ بله؟ نه، میگه روز شنبه ماهی ها فراوون بود تو آب، روزای دیگه نمی آمدن ماهی. سندیاگو تشریف بردین اون چیز رو، سی باردو دیدین این دالفین ها چجوری هر کاری که میخوان میکنن؟ آیا دالفین ها شعور دارن؟ چرا این کار میکنن؟ ترن شده یعنی چی؟ شرطی شدن، یعنی اون دیده هر وقت میپره مثلا بالا یا این حرکت انجام میده، چهار تا ماهی میریزن تو دهنش، شرطی میشه. حالا خیلی از حیوانات رو با یه موسیقی وقتی میذارن پس اون میرقصه، اون نمیفهم موسیقی چیه، ولی چون هر وقت اون کار کرده بهش یه چیزی دادن، یعنی حیوانات شرطی میشه. سگ رو چجوری تربیت میکنه؟ اونه که نمیفهمن، ولی هم با یه چیز تا تنبیهشون مثلا میکنن، میدونن این کار بده، میبرن مدرسه دیگه. اینجا برای سگا مدرسه است، اونا مثل انسان ها که درک و فهم ندارن که خودشون داشته بود سگا پیشرفت میکردن، ولی هیچ حیوانی، یعنی هیچ موجودی به جز انسان پیشرفت عقلی نمیکنه، برای اینکه اونا نمیفهمن چرا شرطی میشن. ماهی هم استعداد زیادی داره اتفاقا، ماهی هم شرطی شده بودن در اثر مرور زمان. دیده بودن 200 ساله، 300 ساله، حالا نمیدونم چقدر، روزای شنبه امنه، همه می آمدن. نمیدونم حالا اینجا سوسک خیلی نیست، نمیدونم تو ایران ما هر وقت که از مسافرت میریم میایم میبینیم قوقاس تو آشپزخونه از سوسک، یعنی دیدن یه مثلا نیستش، یه 5-6 روز سکوتش، خبری نیست، سوسکا میان. یعنی هر وقت آدم میره مسافرت وقتی چیز میپاشه مثلا هزار تا سوسک مردن، روز دیگه نمیان دیگه. ماهی هم عادت میکنن دیگه. پس به طور طبیعی لازم نیست حتما بگیم یه معجزه‌ای بوده، در اثر مرور زمان اون روز خلوت بوده دریا، ماهی هم احساس امنیت میکردن، موج میزده، گله های ماهی میامده. کذالکه نبلوهم، این چنین ما اونها رو چیکار میکردیم؟ آزمایش میکردیم. به ماکانو یفسقون، به خاطر اون چه که فسق انجام میدادن. ببینید هم کانون تکوین یک شخصیت رو نشون میده این چنین بودن و هم یفسقون مزارعه. معنای فسق یه بار تو این جلسه میتونی عرض کردم. فسق یعنی چی؟ خب یعنی چی فسق؟ یه بار یادتون باشه معناش رو عرض کردم. پاره شدن پوسته محافظ هر چیزی رو فسق میگن. هر میوهی وقتی پوستش پاره میشه از اونجا فساد شروع میشه. فسق مقدمه فساده. اول فسق به وجود میاد بعد فساد. میوه اول پوستش ترک میخوره بعد فاسد میشه میگنده. انسان اول وقتی این پوستهی که خدا دورش قرار داده پاره بکنه فاسد میشه. اون پوسته حریمه، حلال و حرام، تلکه حدود الله، حدود خداست، مرزهای خداست. یعنی انسانم مثل همه موجودات یه پوسته محافظی داره. اون پوسته در واقع حدودی است که خدا تعیین کرده. تا اینجا مال خودته، بقیهش تجاوز به حقوق دیگرانه، دزدیه. تا اینجا ناموس خودته، از اون بعد نمیشه. یه مرزهای محدوده‌ای رو مشخص کرده. ذی‌حجر کسانی هستن که این سنگچین و این محدوده رو دارن. اولی الالباب همینا هستن. اولی النهی همینا هستن. حسور که تو قرآن اومده است کسانی که صاحب حصار هستن. حالا خیلی از این واژه ها که این مفهوم رو میرسونه. در حال میگه که این وسیله‌ای بود برای امتحان اینا. تو قرآن امتحانات زیادی آمده. میگه مثلا طالوت موقعی که میخواست سپاهش رو ببره به جنگ جالوت، به سپاهیانش میگه ما از یه رودخانه عبور میکنیم بعد از مدت ها، هیچ کی حق نداره آب بخوره. خب یه سپاهی 7-8 ساعت تو اون آفتاب گرم، شایدن بیشتر، راه رفتن، خسته، گرسنه، یه رودخونه رد میشن، آب زلال، آب خنک، همه تشنن دیگه. اون نمیخواست بگه آب نخوری، میخواد ببینه که اینا کنترل حتی خوردن و آشامیدن خودشونو دارن یا نه، کنترل شکمو دارن. میخواست تمرین تقوا پیدا کنن که وقتی به دشمن میرسن بتونن جام بازی کنن. تو قرآن میگه وقتی از رودخونه رد شدن، یه مرتبه سپاه جالوت دیدن، همه وحشت کردن. میگن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما طاقت برخورد با اونا نداریم. معلومه کسی که تشنگی خودشو نمیتونه کنترل کنه از جانش هم نمیتونه بگذره دیگه. میگه این امتحانشون بود، آب میخورن یا نه. یه جا میگه که تو ایام حج ما صید رو در دسترس شما قرار میدیم. تو اون موقعی که کاروانی میرفتن صید دریا مثلا، یا که مصرف میکنین یا نه، همیشه خدا با چیزایی که در دسترس ما هست، آسون هست، میخواد امتحان بکنه که هر کسی چجوری امتحان میده. امتحان اونها این بوده که این قانون شریعتشون رو رعایت میکنن یا نمیکنن. ولی اینا فسخ میکردن، یعنی از این حریم، از این مقررات قانونی تجاوز میکردن، این حریم رو پاره میکردن، این قانون رو زیر پا میذاشتن. چگونه؟ از این به بعد داستان رو شرح میده. از قالت امتون منهم، موقعی که گفتند امتی از اونها، یک جمعی از اونها، قالت به جای قاله اومده چون امت مؤنث مجازیه، قالت شده. یه عده ای گفتند امتی، به یه گروه همسان همشکل میگن، یه عده هم بگید. گفتند لمت هعزونه، چرا موعظه میکنید، چرا پند میدید قومن، قومی رو، مردمی رو که قومن الله و مهلکهم، خدا هلاکت کننده این هاست، او معذبهم عذابن شدیدن، یا اونها رو عذاب میده عذاب شدیدی. هنوز گروه دیگه ای رو معرفی نکرده، اول اینا رو معرفی. یه عده ای گفتند چرا بی خود انتقاد میکنید، چرا بی خود نصیحت میکنید، خدا باید پدرشون در بیاره، خدا هلاکشون بکنه اینا رو. پس این گروه دوم شدن، نیست؟ گروه اول کیا هستن؟ گروه اول کسانی هستن که دارن فسخ میکنن دیگه، قانون شکنی میکنن. گروه دوم کسانی هستن که دارن به یه عده دیگه که هنوز معرفی نشدن میگن چرا موعظه میکنید، چرا انتقاد میکنید. پس نشون میده یه گروهی هم هستن که دارن انتقاد میکنن. قالو گفتند. کیا گفتند؟ همین گروه سوم. معذرتن الی ربکم، ما میخوام یه عذری پیش خدا داشته باشم. ولعلهم یتقون، شایدم تقوا پیشه بکنن، یعنی خودشون رو کنترل بکنن. پس سه گروه شد. یه عملی توی یه جامعه‌ای داره اتفاق میفته، یه عمل خلافی، در برابر این عمل خلاف که یه گروهی انجام میدن دو گروه وجود دارن. یه گروه به این کار اعتراض میکنن، یه گروهی هم به این کسانی که اعتراض میکنن میگن بابا اعصاب خودتون رو خرد نکنین، خودتون رو به خطر نندازین، خدا باید پدرشون رو در بیاره، بسپرین به دست خدا، خدا باید عذابشون کنه، پدرشون در بیاره. حالا پاسخ اینا چیه؟ این دوتا پاسخی دادن کسی میتونه توضیح بده که منظورشون چی بوده؟ اینا میگن معذرتن، ما میخوایم یه عذری پیش خدا داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این فسقی که داره انجام میشه، خدایا ما همرنگ جماعت نشدیم، ما گفتیم ولی یه دست صدا نداره، ما که زوری نداشتیم جلو مردم بگیریم، ما فقط گفتیم. یعنی ما یه حجتی، یه سندی، یه دلیلی پیش خدا داشته باشیم که ما همرنگ جماعت نشدیم، ما ساکت و بی تفاوت نبودیم. چرا میگن الی ربکم، نمیگن الی ربنا؟ میشد بگه ربنا، بله درست، اشتباه اونا بود، ولی دارن عمل خودشون رو توجیه میکنن. ما میخوایم پیش پروردگارمون، باید بگن ما میخوایم پیش پروردگارمون یه چیز داشته باشیم. قاعدتا اینه که من میگم من میخوام پیش خدای خودم یه پاسخی داشته باشم، نمیگم من میخوام پیش خدای شما یه پاسخی داشته باشم. چرا؟ تأکیدیه برای متوجه ساختن اونا، یعنی این پروردگار شما هست، یعنی شما مسئولین، شما وظیفه دارید پیش اون پروردگار شما که رب به تربیت کننده شماست. ما میخوایم، یعنی دارن اونا اون هشدار میدن. اگه بگم که من پیش خدای خودم، این میگه پیش خدای خودشه دیگه، نیست؟ ولی وقتی دادم میگه پیش خدای تو، یعنی خدای تو هم این مسئولیت از تو میخواد. بله، ولعلهم یتقون، لعل یعنی شاید، چه بسا، چه بسا اونها یتقون، یتقون چی میشه؟ ترمز بکنن، شاید اونها دست نگردن. یعنی میخوان بگن اولا ما هدفمون اینه که پیش خدا بهانه داشته باشیم، بعدش هم ناامید نیستیم، شاید موفق باشیم، شاید اونها دست برداره. تو قرآن به فرعون میگه، به حضرت موسی قرآن میفرماد که برو پیش فرعون که طغیان کرده، باهاش با زبان ادب بهش بگو که تمایل داری، هل لك الا ان تزکا، تمایل داری، میخوای لعله یتذکر او یخشا، شاید فرعون متذکر بشه، بیدار بشه، شاید خشیت پیدا کنه. یعنی خدا از فرعون هم ناامید نیست، یعنی حضرت موسی وظیفه داره که حتی با فرعون هم کار بکنه. یعنی تو این جهان احتمال این که فرعون هم به راه خدا بیاد هست، یعنی حتی از فرعون هم نباید ناامید شد. پس اینا میگن که ناامیدی دلیل نداره، ما حرفمونو میزنیم که پیش خدا یه بهانه، یک عذری داشته باشیم، معذرتی داشته باشیم. تازه هم شاید اثر کرد، از کجا میدونی اثر نمیکنه؟ شاید ما موفق شدیم، ما که ناامید نیستیم، ما امیدواریم که تأثیر بکنه. پس تا اینجا سه گروه رو داره مشخص میکنه، تکرار میکنن، اونایی که یه کار خلاف قانون شکنی تو جامعه میکنن، اونهایی که دارن اعتراض میکنن، اونهایی که به اینا میگن چرا بی خود موعظه میکنی؟ لمه تعزونه، لمه یعنی لمه، برای چی؟ تعزونه، موعظه میکنید قومی رو که الله و مهلکهم، خدا به خاطر این کارهایی که دارن میکنن هلاکشون میکنه یا عذاب شدیدی میکنه. یعنی میسپرن به خدا دیگه، نیست؟ حواله میدن به خدا. فلما نسو ما ذکر رو بهی، ولم ما زمانی که نسو، نسو میشه چی؟ فراموش کردند، دچار نسیان شدند. ما ذکرو بهی، آنچه که بهش متذکر شده بودن، یعنی این انتقادا، این نصیحت ها وقتی که فراموش کردن، انجینا الذین ینهون عن السوء، انجینا نجات دادیم ما کسانی رو که از بدی نهی میکردن، و اخذنا الذین ظلموا، اخذنا یعنی گرفتیم، منظور این که به عذاب گرفتیم کیا رو؟ الذین ظلموا، کسانی رو که ستم کرده بودند، به عذاب بعیسن، با عذاب بدی، زشتی، بعیسنی خیلی بد، بد عذابی. چرا؟ به ما کانو یفسقون، به آنچه که فسق میکردن، یعنی به خاطر قانون شکنی. معنای فسق دقیقا یعنی قانون شکنی. حالا قانون شکنی مثلا ما رانندگی ترافیک رو در نظر داریم، ولی شریعت هم برای خودش یه نظاماتی داره دیگه. زیر پا گذاشتن، بی اعتنایی کردن به مقررات، و فسق میگن. حالا سوال اینه که تکلیف اون دسته دوم چی شد؟ میگه وقتی که مردم این چیزا رو فراموش کردند، ما اونایی رو که نهی میکردن از بدی نجات دادیم، و ظالمین رو عذاب سختی کردیم. تکلیف اون گروه سوم چی شده اینجا؟ چه اونایی که این فسق رو میکردن، چه اونایی که ساکت بودن، هر دو جزو ظالمین. یعنی اونایی که نهی میکردن. بله، یعنی موعظه کننده هانه. اونایی که نهی نمی کردن نجات پیدا نکردن دیگه. بله دیگه، اونا عذاب شدن دیگه، چون نهی نمی کردن. بله دیگه، اونایی که نهی می کردن. پس میشه اون گروهی که نهی می کرد، نه اون گروهی که می گفت چرا نهی می کنی. یعنی می خواد بگه سکوت در برابر یک جنایت تأیید جنایت در واقع. توی سوره شمس هست، میگه که کذبت ثمود به تقواها، قوم ثمود تقوا با تی دسته داره، با طغیانشون حقایق رو تکذیب کردن. ازن بعث اشقاها، نتیجه چی شد؟ اشقیا اومدن بالا، برانگیخته شدن. بعد میگه فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، رسول خدا که اون صالح بود گفت این شطوری است که خدا به عنوان معجزه آورده، کاری بهش نداشته باشین. فعقروها، ولی این شطور رو کشتن و بعد دچار عذاب شدن. تو نهج البلاغه حضرت علی میگن اون شطور رو یک نفر کشت، نیست؟ شطور یک نفر کشت. چرا خدا همه این قوم رو عذاب
کرد؟ کسی نگفته.
بله؟
خاموش بودن.
میگه خداوند عموه بالعذاب، عذاب رو عمومیت داد، به ما عموه بالرضا، خاطر اینکه اونا با رضایتشون اجازه دادن این کار انجام میشه. میگه یک نفر کشتون شطور رو، ولی همه قوم عذاب شده. تفسیرش حضرت علی کردن به دلیل اینکه با رضایت دادن سهه گذاشتن بر عمل، و اینه هیچ کسی جرئت نمیکرد اون شطوری که صالح پیامبر میگه از جانب خداست به راحتی این کار انجام میده. میگه ازن بعث اشقاها، اشقیا تو اون جامعه انبعاص پیدا کردن. یک سخن خیلی روشنی از حضرت علی سنه چو براقه میفرمد لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، ثم یبلا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنه. یعنی ترک کردن امر به معروف نهی از منکر موجب حکومت اشرار میشه. ثم تدعون، بعد هی میان دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز اجابت هم نمیشه. یعنی میخواد بگه راه این که حکومتتون دیکتاتور نشه چیه؟ امر به معروف و نهی از منکره. این یه تعبیر شرعیه، ولی مفهومش یعنی حضور مردم در صحنه اجتماعی، یعنی صاحب قلم باشن، بنویسن، مطبوعات بنویسن، رئیس جمهورشون کاری میکنه، جلوشو بگیرن، نمیدونم نخست وزیرشون میکنه، نمایندگان مجلس. در زمان ما میشه رسانه های عمومی دیگه، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، روشنفکرها، دانشگاهی ها. میگه یه وظیفه‌ای دارن قشر آگاه جامعه که به محضی که زمامداران خطا میکنن مراقب باشن، چارچشمی بپان. اگر این وظیفه تعطیل بشه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اونا کسی بهشون انتقاد نمیکنه دیگه، اونا یواش یواش رشد میکنن، بالا میان، قدرت میگیرن، میدون خالی میبینن، بنابراین قدرت پیدا میکنن، اونا به حکومت میرسن. یعنی اشرار سلطه پیدا میکنن، اقتصاد رو میگیرن، سیاست چیز رو میگیرن، فرهنگ رو میگیرن، همه جا رو میگیرن. اگه کنترل نباشه، کنترل مردم رو حکومت نباشه، حکومت اشرار میشه. میگه اونها این کارو تعطیل کردن، به مردم هم سکوت کردن، پس مردم جامعه مسئولن، متعهدن با سکوت خودشون بر این کار سهم میذارن. همین فرمایش آقای گورومند میفرمایند راجع به این قضایا که اتفاق افتاده، بحث این بود که چرا مثلا اینا که کاری نکردن، مظلوم مثلا بودن یا تو ساختمان یه جای دیگه، ولی ایشون نکته ای رو بیان کردن که از یه زاویه دیگه اونا شریکن در عمل کرده حکومتشون، وقتی سکوت میکنن و اعتراض نمیکنن با اون چه که در کشورهای دیگه داره انجام میده دولتشون، به نحوی دارن سهه میذارن دیگه. من نمیخوام بگم اون کاری که شده درسته یا نه، میخوام مسئولیت یک ملت رو در برابر عمل کرده حکومتش از نظر خدا باید این رو در نظر داشته باشه. یه مثالی یه بار فکر میکنم تو کلاس ابن سینا بود عرض کردم، نقش امر معروف نهی از منکر در مقایسه با بدن ما مثل نقش گلبولای سفیده. گلبولای سفید نگهبان بدنن. یه مقاله‌ای می‌خوندم چند سال پیش، یک بچه‌ای وقتی متولد شده بود استخوناش گلبول سفید تولید نمی‌کرده، این قاعدتاً یکی دو روز بعد باید می‌مرد دیگه، چون سیستم دفاعی نداره بدن. ولی این رو توی محفظه‌ای قرارش دادن، یعنی راه ارتباطش رو با جهان بیرون بستن، غذا 100% استریل، هوایی که تنفس بکنه 100% استریل، که اینو حفظش بکنن. اینو تا 11 سالگی هم حفظش کردن. عکسای انداخته بود تو مقاله که توی محفظه شیشه ای این بچه رو تو پارک پدر مادرش دارن میبرن روچرخ، تو کاملا بسته بود، یعنی ارتباطش با بیرون همه چی استریل بهش داده میشد، ولی معلوم نشد که یه میکروبی بالاخره از کجا درز پیدا کرد. یعنی اولی میکروب برشون دفاع نداره، اون میکروب تو اون بدن گسترش پیدا میکنه، دچار اینفکشن شد و اولین میکروبی که رسید سن 11 سالگی اون رو کشتش. یعنی تنها چیزی که بدن سیستمش حفظ میکنه گلوبولای سفید. قبلا فکر میکردن که مثلا این یه نقش ساده‌ای داره، بعدها مطالعاتی که کردن متوجه شدن که درست مثل یه لشکره که نیرو هوایی، نیرو زمینی، نیرو دریایی، نمیدونم اینا داره، این تیسل ها چیز ایدز، بیماری ایدز نقشش اینه که روی تیسل ها این چیزای اطلاعاتی گلبول سفید اونا رو از بین میبره، نه همه گلبولای سفید. گلبولای سفید سازمان اطلاعاتی دارن، سازمان امنیت دارن، وظیفه‌شون فقط شناسایی میکروبه. یعنی میکروب که وارد بدن میشه یه دسته از این گلبولای سفید یک ترشحاتی روی اون میکروب میکنن، اون میکروب قابل شناسایی برای گروه های مختلفی از گلبولای سفید میشه، اون وقت حریف اون، دشمن اون میکروب میاد در برابرش که کی در واقع حریف اونه، رقیب اونه، بر حسب نوع میکروب یا نوع به اصطلاح چیزی که وارد بدن شده. دسته های مخصوصی از گلبولای سفید هستن، بعضیش ماکروفاژ هستن، بلنده میبلند در واقع رو در خودشون میگیرن هضم میکنن، بعضیا میکشن. ایدز این اطلاعات رو از بین میبره، بنابراین میکروب که وارد بدن میشه برای سیستم دفاعی بدن شناخته شده نیست، خودی تلقی میشه به عنوانی که آشنا از خودمونیه، اون میاد تو بدن و تکثیر میکنه. سلولای بدن خودشون مولد همون میکروب میشن، حامله همون میکروب میشن، یعنی هیچ سیستمی باش مقابله نمیکنه، منافقانه میان توی بدن. این نقش فوق العاده عجیبی است که گلبولای سفید دارن، از معجزات خدا، چیزای حیرت آور که یه ارتش بسیار مجهزی تو بدن ما خدا گذاشته که میلیون ها نوع میکروب هست، و اینا کاملا اطلاع دارن، شناسایی دارن با این تی سل ها که تشخیص میدن چه نوع میکروب هست. حالا بدن اجتماع هم گلبولای سفیدش امر به معروف و نهی از منکره، ولی حالا تو ایران برکی بگن امر نهی از منکر، زود ماشین های پاترول سپاه پاسداران و گشت جندالله و گشت حزب الله و گشت منکرات رو دیدیم که اونا فقط توجهشون به اینه که کی روسریش رفته کنار، کجا مهمونی مخلوط عروسیه، در حالی که امر معروف و نهی از منکر وظیفه ملت در برابر حکومت، نه حکومت در برابر ملت. اگر باشه اون 1%، 1 در 1000، یعنی کنترل افراد ملت نسبت به عملکرد کسانی که قدرت دستشونه. حالا اینجا یه داستانی رو داره میگه که یه همچین چیزی به وجود آمد، مردم دو گروه شدن، یه عده بی تفاوت شدن که بی تفاوتیشون سهه گذاشتنه بر چیزه، همون عمل یه عده هم اعتراض کردن. اعتراضم اینه که ما میخوام پیش خدا عذر داشته باشیم و شاید هم موفق بشه. میگه بعد که این تذکرات فایده پیدا نکرد، این قوم هلاک شد، فقط اون تعدادی که امر معروف میکردن نجات پیدا کردن. فلما اتو اما نهو ان، وقتی که اتو یعنی سرپیچی کردن از فرمان، از چی؟ ان ما نهو انهو، اما نهو انهو، از اون چی که نهی شده بودن، یعنی هر چی این عده گفتن اون مردم هم نه کردن، یعنی سرپیچی کردن. قلنا لهم کونو قردتن خاصه این، قلنا لهم بهشون گفتیم کونو باشید، قردتن خاصه این، بوزینگان خاصه یعنی یه چیزی رو ترد کردن، دفع کردن با پستی، برو گم شو مثلا، یه هم چیزی میاد. به سگم میخوام بگن چخه تو عربی مثلا اخسو میگم. حالا توضیح کسی راجع به این میده که یعنی چی بهشون گفتیم بوزینگان رانده شده باشید، بوزینگان متروک؟ نه، اون گروهی که اون کارهای چیز رو میکنه، نه اون گروهی که دارن خلاف میکنن. میگه وقتی اونایی که ماهیگیری میکردن از این همه تذکرات و انتقادا اعتنایی بهش نکردن، گفتیم بوزینه رانده شده باشید، به اونا گفتیم. بله، هم گفتیم یعنی چی، هم بوزینه یعنی چی، چرا بوزینه، و هم خاصه این یعنی چی، این سه تا چیز با هم. بله، راجع به بنی اسرائیل یه جایی میگه که و جعلنا منهم قردتن و خنازیر و عبد طاغوت، میگه اینا میمون شدن، خوک شدن و عبد طاغوت. عبد طاغوت میشه چی؟ شاپرست. عبد طاغوت یعنی طاغوت پرست، طاغوت فرق نمی کنه، ملا پرست میشه، شاپرست میشه، یعنی دیکتاتور پرست. یعنی این که خیلی آخواست، خیلی خواستن که چیز کنن که مثلا اینا، اکثر مفسرین هم اینو گفتن، اینا بوزینه شدن، مثلا میمون شدن، این دوم در آوردن. خب نمیشه که، این خلاف خلقته، خلقت رو به کماله، چطور ممکنه یه انسانی مثلا دیگه به 14 پا را بره؟ یعنی چی هم؟ یعنی بیشتر بله از قدیم هم مفسر مجاهد، مفسرین قدیمی، اونم گفته که رفتار و اخلاقشون در واقع. حالا یه جا تو قرآن میگه اینا میمون شدن، جعلنا منهم قردتن، قرده یعنی میمون، ول خنازیر، خنزیر یعنی خوک دیگه، خنازیر میشه خوک ها، و عبد طاغوت. اینا میگه سه گروه شدن، میمون، خوک، طاغوت پرست. میمون چه ویژگی داره؟ خوک، خوک در شعبت پرسته، شعبت پرستیه و آشغال و کثافت خوردنه. خوک همه چی میخوره، هر چی دستش بیاد. یعنی خوک سمبل شهوت و خوردنه، میمون سمبل چیه؟ مقلده. میمون از همه حیوانات بیشتر به اصطلاح تقلید میکنه، از توتی هم بیشتره. عبد طاغوت یعنی بی‌شخصیت، تابع طاغوت های زمان، شاپرست، ملاپرست. دنبال دیکتاتور ها میخواد بگه اینا این سرنوشت رو پیدا کردن، یه عده دنبال شکم و شهوتشون هسته، یه عده شون مقلد دنبال راه، یه عده هم به صلاح دنبال طاغوت. تو جامعه اگه مردم رو چیز بکنی بگیم چه مثلا چیکار میکنن مردم تو جامعه، یا ای بابا مردم که یه عده ای که دنبال شکم و شهوت خودشون هستن چیز دیگه سرشون نمیشه، یه عده ای عوام هم هستن که از خودشون اختیاری ندارن، شعور و تشخیصی ندارن، دنبال روی بقیه، یه عده هم که تابع حکومتن، تابع زر و زور و تزویر، زرش میشه همون شکم و شهوت، زورش میشه عبد و طاغوت، تزویرم میشه چی؟ یا اون یکیش که این ستاست که به صلاح هم میشه آدم رو فریب میده. تو ایران و همیشه این چیز برام خیلی جالبه که بعضی وقتا اینجا خب رانندگی اینا مرتبه، هیچ کسی خلاف معمولا اینطور مقدور نمیکنه، ولی تو ایران چیزی که دائما بر آدم اتفاق میفته وقتی تو چهارراه بعضی وقتا میشه مثلا 200-300 متر ماشین هم دوبار میشه، رابندول میشه، رابندول هم عمدتاً به خاطر عدم رعایت سبزه، ولی میان از اون طرف، اون میگه چون اون وقت سبز شده بود اون آمدن، حالا نوبته مثلا سبز اون وقت میشه من میرم. زور همه میگیم به هم دیگه. من بارها دیدم که مثلا 1000 تا ماشین پس کنید وایستدن، من خودم هم بارها اتفاق افتاده، ولی میبینن که اون طرف وازه، اون طرف خیابون معمولا یکی میپیچه از اون پشت میاد این خط، میره سر خط وای میسه. میگم دیدین نه چقدر تو ایران خیلی اتفاق میفته، اولش نیست، وقتی از 7-8 تا ماشین پشت هم زیادتر بشه یکی میاد، وقتی یکی اومد بیرون دومی میاد، سومی میاد، چهارمی میاد. تو جاده ها به خصوص خیلی اتفاق میفته. تو اون موقع که موشک باران بود همه میرفتن بیرون از شهر، مثلا یه مسیر نیم ساعته رو بعضی وقتا میشد 15 ساعت دادن تو راه. چرا؟ برای اینکه همین که میومد راه اون برام بند میومد، ماشین اون برام که میان دیگه نمیتونن، به کلی قفل میشه تا حالا پلیس بیاد و بعد نمیدونم تو جاده خاکی یه دی برن. این خیلی زیاد تو ایران اتفاق میفته. من بارها تو خودم یک دو بار این کارو مثلا ماشینا رفتن من نمیخواستم برم، وقتی آدم میده ای بابا همه رفتن هم موندیم همه رفتن اون جلو، آدم میگه چرا من نرم. من بعد یه مرتبه یاد این داستان افتادم، دیدم که مگه آدم میمونه که تقلید بکنه. خب یه درفتن غلط کردن، رفتن قانون رو شکستن، تو من تابع دیگرانی، یعنی کسی که البته خیلی هم سخته ها، اینجا شاید برای تو این تجربه نباشه، ولی تو ایران واقعا سخته که آدم وایس نره. بله آره، نه همه میرن آدم میرن عقب افتاد پس چرا من نرم. یعنی این توی وجود آدم هست که تابع جمع میشه، تابع اکثریت که خلاف میکنه. خیلی شخصیت قوی میخواد که آدم بگه من به یک اصولی، به یک پرنسیبی معتقدم، من این کارو نمیکنم، تنها بمونم همم برم. حالا تو این جریان ماهیگیری اول یه نفر رفته، بقیه ایام هفته صبح تا عصر میرفتن تو دریا تور بندازن، قلاب بندازن، 5 تا 6 تا 10 تا 20 تا ماهی. اول یه نفر روز شنبه رفت کشتیشو پر چیز کرد، همه دیدن آه این خیلی وضعش خوبه، بعد یکی دیگه رفت دنبالش، بعد 2 تا رفتن 3 تا رفتن 4 تا رفتن. یه مرتبه همه گفتن که وقتی رقابت تو کسب و کار اقتصاده چرا ما نریم. حالا کاری که اینا کردن کار خیلی جالبی بوده، همینطور که شما بفرمایید کار چیکار که میکردن. اینا نمیرن شنبه ماهی بگیرن، اینا یه کانالایی تو ساحل میکنن، یعنی آب دریا رو منحرف میکنن تو کانالایی. دو چیز گفتن، دو کار میکردن، کانالا رو میکردن، اینا که موتو میره ماهی هم بودن دیگه، ماهی شنبه میرفتن تو این کانالا، این جلوشو میبستن، یه شنبه صبح میامدن ماهی میگرفتن، خیلی محترمانه. بله. یا میگفتن روز شنبه میرفتن چیز مینداختن، مثلا روز مثلا فرض کنی جمعه چیزها رو مینداختن، یا شنبه تورا رو، بله موری مثلا یه شنبه میرفتن میگرد، در هر حال اون چیز رو میشکوندن با کلاشری، با هیله. یه دی میگفتن این کارا کلاشریه، چرا کلاسر خدا که کلاسرش نمیده، شما چرا این کار میکنید؟ بینید تو بازار ما هم نزول میگیرن، ربا میگیرن، چگونه مثلا یه کبریت میده 4 میلیون 5 میلیون میگیره، یه معامله کردین دیگه، یعنی کبریت داده اون پول چیز رو مثلا قراره با این معامله که مثلا 100 میلیون داده 2 3 میلیون بهش بده بابت نزولش. نمیگه که نزول گرفت، چون نزول ربا حرامه دیگه، میگه اون 100 میلیون به ازای این 2 میلیون هم که بهت میدم به توش این کبریتو میگیرم، یه معامله است. سروش میگفت که اون کسی که 2 میلیون با یه کبریت عوض میکنه مجنونه، با مجنون هم معامله نمیشه کرد. خدا که کلا سرش نمیره، مگه میشه کبریتو 2 میلیون خرید؟ این کلا شرعی ها فراوونه تو جامعه ما که تو دلتون میخواد. بنی اسرائیل هم از این کلا شرعی ها بلد بوده، بنابراین میگه که وقتی که نهی نکردن گفتیم بوزینه باشه، یعنی میمون. این جامعه است که مثل میمون مقلده. پس شخصیتتون کو، پس دینتون کو، شریعتتون کو؟ یا یعنی چهار تا این کار کرد، چرا همه رفتین دنبال این کار؟ یعنی قانون اون وقت شکونده، ترافیک بند آمد، اونم خاصه این، خاصه این رانده، برو گم شو دیگه. ملتی که تقلید میخواد از این کار بکنه بره گم شه، این مفهومش خاصه این همین. و از تعزن رب که، تعزن یعنی چی؟ تعزن یعنی اعلام کردن، اذان هم اینه که اذان نماز، اذان که میگن اعلام میکنن. تعزن رب که، پروردگارت اعلام کرد. اذن یعنی گوش دیگه، اذان هم یعنی چیزی که به گوش میرسه دیگه، اعلام به گوش ها رسونده. خدا به همه گوش ها این حقیقت رو رسوند، اذان گفت در واقع با صدای بلند که چی؟ لیبعثن علیهم، این لامش و نونش تأکیده، یبعثه، یبعثه چی میشه؟ برانگیخته خواهد کرد. لیبعثن یعنی 100% بدون شک و تردید، چون با دو بار تأکید آمده، خدا اعلام کرده که بدون برو برگرد، بدون شک و تردید، لیبعثن علیهم، بر این مردم، بر این مردمی که تقلید وار دنباله یه کار بد میفتند و سکوت میکنن یه جمعی، برخواهد رسومهم، یعنی جرعه جرعه یه چیز تلخ رو به انسان چشوندن، به صورت مزارع هم اومده، یعنی دائما چی رو بهشون بچشونه؟ سوء العذاب، پدرشون در بیاره. یعنی بر ملتی که سکوت میکنن آلمانش، آگاهانش، یه عده میمونوار دنبال آدم های بدکار میرن برای که عقب نمونن، نتیجهش چی میشه؟ خدا اعلام کرده تا روز قیامت بر این مردم، یعنی نیست که یه سال دو سال باشه، مادامی که این مردم این چنینن، کسانی بر اونا حکومت میکنن که پدرشون رو در بیارن. این نتیجه شه دیگه، همون چیز که از حضرت علی خوندم، میگه شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، ثم یبلا علیکم شرارکم، شرار شما یعنی اشرار شما، یعنی بداتون برانگیخته میشه، بعد دعا میکنید خدایا ما رو از شر این راحت کن، خدایا نجاتی فرجی برسون، بیچاره کردن ما رو، بلا یستجاب لکم، اجابت هم نخواهد شد. چرا اجابت نمیشه؟ خدا به شما زبون داده، عقل داده، فهم داده که انتقاد کنید، خدا خودتون رو گفته جلوشو بگیرین، شما میخواییم با دعا درست بکنید. اون گروه معامله دوم با دعا میخواستن درست بکنن، نیست؟ میگه خدا هلاکشون میکنه، خدا عذابشون میکنه. باید بگه نه، خدا هلاک نمیکنه، عذاب نمیکنه، خدا مکانیزمشو در درون جامعه خود شما گذاشته، گل و گولای سفیدتون باید با اونا مقاومت بکنه. بدن آدم هم که نمیره دعا بکنه خدا یه میکروب و مد تو سر نیستش بکن، یه گل و گولای سفیدت باید این کاره بکنه. پس سکوت عین سه گذاشتن با عمل زشته. ان ربک لسریع العقاب، خداوند عقابش سریعه، یعنی بلا فاصله که این کار میکنید همون مقدار نتیجهش میاد، جامعه لحظه به لحظه سرنوشتش داره تغییر میکنه، سریعه. این نیست که حالا مثلا یه کاری بکنه نسل بعد اثرش رو ببینه، نه، دائما این پروسس هستش، سریع و لقابه. و انه لغفور رحیم، در زم غفور و رحیم هم هست، اگه برگردن این مکانیزم هم هست که اصلاح میشه، پاک میشه، میپوشونه، غفور پوشانده، رحیم مهربان، سیستمی هم خدا گذاشته که اصلاح بکنه. میگه که در واقع اونا هم بله، اونا هم مقصرن، ظالمن. میگه جامعه اگر فقط یه تعداد قلیلی بخوان انتقاد کنن، توده های مردم دنبال رو باشن، ساکت باشن، با این عملشون باعث رشد و رو آمدن اونا شده. چه عاملی باعث میشه که اونا رشد نکنن، رو نیان؟ اینی که توده های مردم در برابرشون وایسن. بعثت یعنی برانگیخته شدن یک چیزی که در کمونه. در مثلا دیدیم بعضی میکروبا هاگ، مثل میکروب سل، یه هاگی دور خودش درست میکنه، ممکنه 20 سال تو بدن بمونه، فعال نیست، یه پوسته محافظ میگیره، هاگی دنبال خودش میگیره. میگه جامعه باید در برابر اونها اعتراض بکنه. اعتراض نکردن عین ظلمه. به اصطلاح میگه که مظلوم ساکت عین ظالمه. بله دیگه، بله. یعنی میگه راه جلوگیریش فقط بیدار شدن ملت هاست و مخالفت کردن با اون ظلم و ستمی که میشه. اگه نکنی اونا ظلم و ستمشون رو میکنه. اگه جامعه ساکت باشه، چون اینا که میگه که اون گروهی که میگه به چرا چیز میکنید، خود میگه خودتون رو به درد سر نندازین، بعد بهتون میگن زندانتون میکنن فلان فلان، یه دی میگن بله ولشون کنید، چی کار داری خودتون ناراحت میکنید، خدا پدرشون در بیاره فلان فلان شده، هی دارن به خدا حواله میدن که خدا پدرشون در بیاره. اینجا میگه نه، خود این لیب اصلا علیهم خیلی جالبه. بعثت میگه پیامبر از اون جامعه مبعوث شده، یعنی تو یه جامعه عقب افتاده جاهلی یک انسانی یه مرتبه اینجوری چیز کرد. یا میکروب در بدن مبعوث میشه، اگه بدن ما ضعیف باشه، کم خوابی داشته باشیم، رشد میکنه، زیاد میشه. مبعوث شدن یعنی برانگیخته شدن، رو آمدن. خب دیگه نتیجهش چی شد؟ و قطعناهم فی الارض امما. قطع یعنی چی؟ جدا. قطعنا یعنی به شدت قطع قطع شدن، یعنی این امت رو که یک پارچه بود یکی بود، اینا شدن فرقه فرقه. یعنی تو جامعه اگر کنترل نباشه رو حکومت، جامعه صد تیکه میشه، صد پارچه میشه. اگه وحدتتون میخواد حفظ بشه، این وحدت با انتقاده، با امر به معروف نهی از منکره، مراقبت از عمل کرده حاکمان هست. ولی اینا نمی کنن، پراکن نمیشن. سرنوشت یهودو داره میگه، چرا در طول تاریخ اینا نتونستن یه ملتی انجام تأسیس بکنن؟ انگلیس تو نمیدونم استعمارگرا آمدن برای که در بین اعراب یه پایگاهی داشته باشن، یه اسرائیل درست کردن دیگه، یه چیز تصنعیه. چرا نتونستن؟ برای که هیچ وقت اون وحدت رو نداشتن، همیشه به صلاح این. خب میگه اون سه صفت که خنازیر، قرده و عبد طاغوت بوده، اینا حالا یه عقلیت خودشون نگرش، ولی در طول تاریخ نمیبینی یه ملت بزرگ یهودی. و چطور میگه یسوم هم سو العذاب، هیتلرها پیدا شدن، کوره های نمیدونم آدم سوزی، امثال اینا تو تاریخ چه دیدن؟ حالا ما زمانه خودمون بذاریم کنار، بابلی ها پدر اینا رو درآوردن، اورشلیم رو خراب کردن، همه رو اسیر کردن، بردن سرزمین بابل، اصلا یک نفر دیگه یهودی نذاشتن اونجا، قتل عام کردن، بقیه رو بردن اونجا. کوروش که برای اینها انقدر محترمه، کوروش بعد از اینکه بر بابل پیروز شد، این یهودی ها رو رفت از اونجا نجاتشون داد، فرستادشون برگردون به بیت المقدس. و یکی از اونها که ملاشون بود، عزیر، دو مرتبه تورات رو می نویسه از اول، و اینا احیا میشن. در طول تاریخ ده ها بار اینا قتل عام شدن، از بین رفتن به خاطر همین دنیا پرستی هاشون و دور شدن از این نظام. من هم و صالحون، خدا نمیخواد در بزرلشون بکنه، از اینا آدم های مسلح هم هستن، اصلاحگر هم هستن. الان یه رادیویست نمیدونم تو نیویورک بود، این چون نمیدونم اداره کنندش همین یهودی ها هستن، به نفع فلسطین، به نفع عرب دارن کار میکنن، با پولم مردم میدن، رادیوی ملیه دیگه، یعنی تمام چیزشون دفاعشون از فلسطینه، همشون هم اسرائیلی هن اینا. یعنی میگه توی اینا آدم های حق طلب، آدم های مثبت بسیار دین. نویسنده هاشون میدیم، ماکسیم رودنسون کتاب راجع به چیز نوشته، اسلام مارکسیسم، یا خیلی از چیزهای اندیشمندان بزرگی از اینا که واقعا مصلح بشریت هم. من هم و صالحون و من هم دون ذلک. بعضی هم اینطور نیستن، مصلح نیستن، فاسدن. و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. ما اینا رو با هم خوبی ها و بدی ها امتحان میکنیم، شاید برگردن. یعنی بعضی وقتا روزگار خوبی پیدا میکنن، مثل حالا قدرتی دارن، امریکا رو دارن اداره میکنن، دانشگاه ها دست ایناست، بیمه ها دست ایناست، بانک ها دست ایناست، مطبوعات دست ایناست، بالحسنات دیگه قدرت دارین، ببینیم چیکار میکنین. بعضی وقتا با بدی ها، زمان هیتلر و اینا، همه اینا برای اینی که لعلهم یرجعون، شاید برگردن از این کاراشون، برگردن به سمت حق. دو تا یه سه تا آیه دیگه هست که این داستان تمام میشه، اگر خیلی خسته نشدین بخونی و بذاریم. فخلف من بعدهم خلفون. خب این داستان این قومی است که تو تاریخ این اتفاق افتاده. بعد از اینا چطور شدن بنی اسرائیل؟ فخلف من بعدهم خلفون. خلف جانشینای بد رو میگن، بر خلاف خلف میگن، این خلف پدرش، یعنی جانشین صالحیه. ناصالح و خلف میگن، صالح خلف، ناخلف میگن. خلف یعنی نیست دیگه، ناخلف نا میذاریم اولش دیگه. فخلف من بعدهم خلفون ورث الکتاب. خب نسل هایی آمدن در بنی اسرائیل، 2000 سال چقدر بیشتر میشه دیگه، 2600 سال، 700 سال پیش. بعدن نسل هایی بعد آمدن چجوریه؟ ورث الکتاب، کتاب رو اینا به ارث بردن. کتاب منظور چیه؟ تورات. یعنی این تورات ارث رسید به نسل های بعدی. اونا حالا چی کار میکردن؟ یأخذون عرض هذا الادنا. یأخذون استمراریه، میگرفتند چی رو؟ عرض به چیزای فانی شدنی، زود گذر، ناپایدار. و اموال دنیا، عرض دنیا میگن دیگه، نیست؟ یعنی دنبال مال بودن، دنبال نزول، دنبال پول در آوردن، اینا رو میگن عرض هذا الادنا. هازا یعنی این، ادنا یعنی چی؟ دونتر، پایینتر. میخواد بگه در برابر آخرت یه چیزی پستره، پایینتره. دنیا یعنی دون دیگه، یعنی پست. آخرت یعنی بالاتر، چیز دیگر. میگه نسل های بعدی که این کتاب رو به ارث گرفتن دنبال چی بودن؟ چی رو اخذ میکردن؟ یعنی میخواستن چی به دست بیارن؟ منافع همین دنیای زودگذر بیارزش رو. و یقولون سیوق فرولنا، و میگن، حالا این معاصرین پیامبر میگه آبا خدا کریمه، آبا خدا ارحم و رحیمینه، نیست؟ نه دینه ده این خیلی چیزا حرام میکنن، ای بابا خدا که جلاد نیست که، خدا ارحم و رحیمینه، خدا خودش میبخشه. یعنی سنبل کرده، درست مثل اینکه یه شاگردی درس هم نمیخونه، هیچ کار نمیکنه، ای بابا این آقا معلم یا این خانم معلم انقدر مهربونه، مگه اون میاد منو رد بکنه، میاد رفوزه بکنه؟ یعنی اصلا نظامات رو به هیچ گرفتن، مسخره کردن، یعنی فریب چیز رو خوردن، فریب مهربانی او رو خوردن. نه، او درست مهربانه، درست دلسوزه، اصلا دلش نمیخواد کسی رفوزه بشه، ولی حساب و کتاب هم داره. خدا درست ارحم و رحیمینه، ولی حکیم هم هست، کارش رو حکمته، علمم داره، کار عوضی که نمی کنه. میگه این دنبال منافع این دنیا، بعد میگن که سیاق فرولنا، بابا خدا ما رو میپوشه. و ان یأتهم عرض مثله، اگه منافعی مثل اونم دو مرتبه بیاد به دستشون، یأخذوه، بازم اونو میگیره. یعنی میخواد بگه اینکه میگه خدا منو میبخشه، خدا ببخشه، این نیست که واقعا از ته دلش گفته باشه خدا ببخشه، ریشه نداره. اگه کسی از یه کاری پشیمون شده ناراحته، دفعه دیگه نمیکنه. اگه مثلا من گفتم که خیلی کار بدی کردم، من مثلا این حرفو زدم فلان، ولی باز پاش پیش بیاد عصبانی بشم هم حرفو بزنم، دو بار، سه بار، ده بار، نشون میده زبانی توبه کردم. اگه یه بار رشوه گرفتم بعد گفتم خدایا توبه کردم دیگه از این غلطا نمی کنم، فردا باز یه کسی بیاد به من رشوه بده تو اداره، باز کارونم بکنم، نشون میده این توبه توبه لفظی زبانیه. میگه نسل بعدی که حالا اومدن جای اینا همش دنبال منافع دنیایی هن، بعدم میگن خدا ببخشه توبه کردیم، ولی باز تکرار بشه بازم همون کارو میکنه. ببین این داستانا که داره میگه نمیخواد راجع به یهودیای قدیم بگه ها، داره میگه که واسه خود شما انسان همینه دیگه. داره یه مثالی میزنه که شما مگه توبه میکنید باید توبه باشه که اگه باز دیگه تکرار شد نکنید، اگه بخواید بکنید نشون میده خودتون رو مسخره کردید، خدا رو دست انداختید، ریشه نداره، عمیق نیست، از درونتون نیست، اگه از درونی باشه تکرار دیگه نمیشه. علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا از اونها اخذ نشده این میثاق کتاب؟ میثاق یعنی عهد و پیمانی که خدا بسته، یعنی کتابی که دارن، توراتی که دارن، خدا توراتو بهشون داده، یعنی شما باید مطابق این عمل بکنید، این میثاق است با شما. الله یقولوا علی الله الا الحق، که جز حق به خدا نگن چیزی. کجا خدا شما رو میبخشه؟ هر غلطی دلتون خواست بگی خدا میبخشه؟ حق رو باید بگین، خدا گفته این کار ثوابه بهشت، اون کارم خطاست جهنمه، چطور دروغ به خدا میبندین؟ سیغفر لنا و درسو ما فیه، اون چه که در کتابه در توراته، درسو یعنی چی؟ بله؟ درسو، درسو ماضیه، در کلمه درس یعنی چی؟ میگن این پیرن مندرس شده، کهنه شده. درس هم چون دائما یک معلم یه چیزی رو هی میگه از این کلاس به اون کلاس، امسال سال بعد هی هم آدم میخونه تکرار میشه، میگن درس بهش. لباس هم مندرس شده، یعنی از بس پوشیدم تکرار شده. پس درسه یعنی تکرار یه چیزی. میگه این کتاب، بله عربیه، یعنی چون تکرار یه چیزیست مندرس بهش میگه. درس هم یعنی تکرار اون علم، هی خوندن هی خوندن هی خوندن هی پرسیدن. میخواد بگه این کتابو نه اینکه یه بار خونده باشن، یهودی ها رو دیدین کلشون هم تکون میدن هی زید از اینا رو میخونه، این منظوره که شما هم که صد بار قرآن خوندین میخونید، درس و مافیه، درس گرفتین، مرتب خوندین. میخواد بگه که اینا دروغ میگن، در حالی که بارها به کرات تو کتابشون خوندن که خدا چی رو میبخشه چی رو نمیبخشه. چی شه خودتون میگین که خدا ارحم و رحیم نمیبخشه. و دار الاخرت و خیر للذین یتقون افلا تعقلون، آخرت بهتره، بهتر از چی؟ از این دنیایی که دنبالش چسبیدین. یهودی ها که هنوز اینقدر دنیا پرستن، بهتره برای البته چه کسانی؟ للذین یتقون، اونایی که ترمز داشته باشن جلوی این همه دنیا پرستی خودشون رو بگیرن، جلوی کلا گذاشتن سر این و اون و جلوی ربا، رشوه، خیانت، اینا رو بگیرن. افلا تعقلون، تعقل نمی کنید؟ افلا تعقلون نمیگه نمی کنن، نمی کنید، حالا نمی کنید به یا یهودی های اون موقع داره میگه یا به مسلمان ها داره میگه شما تعقل نمی کنید که اگه کسی دیندار باشه کتاب داشته باشه باید چگونه باشه. یه استثنایی هم تو آخر آیه آخر گذاشته، والذین یمسکون بالکتاب، کسانی که یمسکونه، بله چنگ زدن، جدی گرفتن، صرف که میگن متمسک، فلانی متمسک به این کار شد، تمسک به این کار کرد، یعنی یه چیزی رو جدی گرفتن، صرف گرفتن. والذین یمسکون بالکتاب، کسانی که کتاب رو، تورات رو، یمسکون مزارعه، جدی میگیرن، سفت گرفتنش، یعنی همه چیز برگشته به کتابا. و اقام و صلات، صلات رو اقامه میکنن، یعنی ارتباطشون رو با خدا تقویت میکنن. انا لا نزیع و اجر المصلحین، ما اجر مصلحین رو اصلاح نمیکنیم. به نظر شما مصلحین کیا هستن؟ تو این آیه والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، در واقع مصلحین جامعه میخواد نشون بده، یعنی اصلاحات تو جامعه دینی فقط با بازگشت به کتابه، یعنی هر اصلاحی تو هر جامعه بخواد بشه، جامعه دینی بازگشت به کتابشونه. یعنی ما مسلمون ها اگه میخوایم اصلاحات را بندازیم، اصلاحات با بازگشت به قرآنه، چون کتاب از جانب خداست، او داره میگه چی کار بکنید. بقیهش که آراء ماهاست، خدامون گفتیم کتاب هاییست که انسان ها نوشته. یعنی جز بازگشت به کتاب راه دیگه نمیشه، شخصیت پرستی نمیشه کرد. انسان ها ممکن انسان های خوبی هم باشن، جامعه بیفته دنبال اونا شخص بپرسته، نام شخصه. ببخشید چشم، یکی اینه که به کتاب برگردن، دوم ارتباطشون رو با خدا تقویت کنن، اقامه صلات، برپا داشتن صلات. میگه اینا مصلحن و ما اجر مصلحین هم ضایع نمی کنیم. پس بعد از این داستان نتیجه گیریش اینه که بازگشت به کتاب، بازگشت به قرآن. صدق الله العلی العظیم.